اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 24 عقرب سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. رولا غنی، همسر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، میگوید که ممکن گروه طالبان دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان را رها نکند. رولا غنی روز پنجشنبه در یک سخنرانی در انستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن گفت که دقیقا نمیداند چرا معامله تبادله سه عضو ارشد گروه طالبان که در حبس حکومت افغانستانند با استادان دانشگاه آمریکایی انجام نشد. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه گفت که حکومت افغانستان انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری را در بدل رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان که در اسارت طالبان قرار دارند از حبس رها خواهد کرد. انس حقانی برادر سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و معاون گروه طالبان است. حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری نیز از اعضای کلیدی طالبان شمرده می شوند. اما اکنون اظهارات بانوی اول افغانستان نشان می دهد که معامله تبادله این سه عضو گروه طالبان با دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان ممکن ناکام شده باشد. بانوی اول افغانستان همچنین در پاسخ به این پرسش که خط سرخ او در مذاکرات با گروه طالبان چیست گفت که خط سرخ وی خط سرخ زنان افغان است و به گفته وی تغییر نظام و قانون اساسی افغانستان خط سرخ در مذاکره با گروه طالبان می باشد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می گوید که کشورش تحویل دهی دستگاه های دافی میزایل نو S-400 را به هند مطابق برنامه انجام خواهد داد. آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که هند خواستار تسریع روند تحویل دهی این سلاح پیشرفته نشده و به گفته ایوی روند تحویل دهی این سلاح به هند به خوبی به پیش می رود. هند سال گذشته میلادی با وجود مخالفت ایالات متحده آمریکا قرارداد خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 را از روسیه امضا کرد. ایالات متحده آمریکا به هند هشدار داده بود که خریداری این سلاح از روسیه می تواند منجر به وضع تعذیرات واشنگتن بر دهلی جدید شود. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، می گوید که دونالد ترامپ در پیوند به قضیه اوکراین بر رشوه دادن اذعان کرده است. خانم پلوسی روز پنجشنبه گفت که بر بنیاد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دادن رشوه توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک جرم بوده که باید رئیس جمهور به خاطر آن استهزا شود. نانسی پلوسی افزود که مشروط ساختن کمک‌های نظامی به اوکراین در بدل نشر یک اعلامیه توسط این کشور در مورد تحقیقات مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رشوه دادن است. اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا که اکثریتشان از حزب دموکرات هستند، روند استهزای رئیس جمهور ترامپ را بر آن انداختند. دموکرات‌ها ادعا دارند که رئیس جمهور ترامپ بر اوکراین فشار آورده تا تحقیقات را علیه رقیب سیاسی آقای ترامپ آغاز کند. در غیر آن، آمریکا کمک‌های نظامی خود را به اوکراین قطع خواهد کرد. اتحادیه اروپا قصد دارد سفرهای خود را در چین برای بازدید از منطقه مسلمان نشین سینکیانگ اعزام کند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا با خبرگزاری رویترز گفتند که این اتحادیه در مورد این بازدید با مقام‌های چینایی در حال بحث است. اما با گفته این دیپلمات‌ها، اگر چین شرایط بازدید سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منطقه مسلمان نشین سینکیانگ را نپذیرد، این بازدید انجام نخواهد شد. ملل متحد و گروه‌های حامی حقوق بشر ادعا دارند که چین اقلیت اویغور و سایر مسلمانان را در سینکیانگ سرکوب می‌کند، ادعایی که بیجینگ آن را رد کرده است. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که اگر چین شرایط این اتحادیه برای بازدید از منطقه سینکیانگ را نپذیرد، این بازدید انجام نخواهد شد، چون به گفته این مقام‌ها چین می‌خواهد از بازدید سفرهای اتحادیه اروپا از سینکیانگ به حیث یک وسیله تبلیغاتی استفاده کند. عربستان سعودی مذاکرات غیررسمی را با حوثی‌ها به خاطر برقراری آتش بس بین دو طرف در یمن است. این مذاکرات سپتامبر در اردن آغاز شده بود. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
رادیو رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. مسئولین صحی ولایت غزنی می گویند که کمپاین تطبیق واکسن پولیو در 19 واحد اداری این ولایت به گونه موفقانه جریان داشته و به بیشتر کودکان واکسن ضد پولیو تطبیق شده است. با گفته مسئولین صحی، علاقمندی مردم به تطبیق واکسن پولیو در مقایسه با گذشته نیز بیشتر شده و خانواده ها کودکان را به خاطر تطبیق واکسن به مراکز حاضر می کنند. محجبین نگزاد با جزئیات بیشتر از ولایت غزنی.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول محو پروگرام سازمان صحی جهان در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کمپاین واکسیناسیون پولیو به روز دوشنبه هفته روان در این ولایت آغاز شده و قرار است تا 5 روز ادامه پیدا نماید. به گفته دکتر حنیف، کمپاین در برخی ساحات خانه به خانه و در برخی ساحات دیگر کلینیک به کلینیک تطبیق می شود.
کمپاین پیلی در 3 لسوالی مکمل خانه به خانه هستند و در 4 لسوالی قسمان یک قسمتی و یک تعداد از کلاسترها خانه به خانه هستند، باقیمندهشان کلینیک به کلینیک هستند. اما در لسوالی باقیمانده در همه لسوالی ها کلینیک به کلینیک و در همه مراکزی و شخصی و دولتی هستند، در اونا کمپاین تطبیق میشه.
از سوی هم عالمان دینی در ولایت غزنی می گویند وقایع بهتر از معالجه بوده و خانواده ها باید به خاطر وقایع و جلوگیری از بیماری پولیو کودکان خردسالشان را واکسین نمایند. به گفته عالمان دینی، تطبیق واکسین پولیو از دیدگاه مقدس اسلام کدام مشکل ندارد. استاد معتمدی، یک تن از عالمان دینی، در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
عقل سلیم در بدن سالم است، لذا بدن سالم و صحت بسیار یک نعمت بزرگ خداوندی است. لذا گفتند که وقایه بهتر از معالجه است. همین واکسن و وقایه هرچی که باشه برای اینکه همین اطفال معصوم مردم ما شما مصاب به پولیو نشود، هر که بتوان انشاءالله در قسمتی از این زمینه کمک کنه که تا فرزندان مردم سالم باشه، که ما شما یک جامعه سالم داشته باشیم.
در همین حال محصلین طب پوهنتون غزنی می گویند پولیو یک بیماری ویروسی بوده و توسط یک گونه ویروس به بدن انتقال می شود و کودکان زیر 5 سال بیشتر شکار این ویروس می شود. سید نصرت، یک تن از این محصلین، در مورد چنین می گوید:
پولیو یک مرض ویروسی است که توسط یک ویروس انتقال میشه متاسفانه و یک مرض است که بیشتر اطفال که سنشان کمتر از 5 سال باشه، یک اطفال متاسفانه مصاب میسازه. یکان راهی که میشه از این مرض ما شما خود نجات بتیم یا اطفالی که در مرض دچار نشوه، فقط واکسن پولیو هست.
افغانستان و پاکستان دو کشور در سطح جهان است که هنوز هم بیماری پولیو از کودکان این دو کشور قربانی می گیرد. اما آگاهان بخش صحی می گویند که مرض پولیو تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسن می تواند اطفال را از مصاب شدن به این بیماری نجات دهد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
قرار است وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان شماری از کارگران افغانستان را طبق تفاهم به طور رسمی برای کار به امارات متحده عربی بفرستد. این در حالی است که طبق گزارش ها 2 میلیون نفر در افغانستان بیکارند و یا هم کار ثابته ندارند. نسرین محمود عزیزی در مورد شرایط کار، چگونگی رسیدگی به وضعیت صحی کارگران در خارج از افغانستان با آقای علی محمدزی، یک تن از کارگران یک شرکت ساختمانی شخصی در دبی که اکنون در ایالت ویرجینیا به سر میبرد، مصاحبه انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب محمدزی صاحب، می خواهیم بفهمیم که آیا شرایط برای استخدام شما در کمپانی ساختمانی شخصی وقتی که شما کار میکردین وضع شده بود؟
تجربه کاری که ما البته در سالهای 2010 تا 2011 که ما داشتیم، طبعا بعض کمپانیایی بوده که در شهرهای دبی یا در قطر یا در عربستان سعودی یا در کویت، چون همه کمپانیای قانون داشتن که کسی میخواست از مملکت‌های آفریقایی و افغانستان و پاکستان مهاجرت میکردن، جوانا میخواستن برای کار بلند، البته قرارداد برای تعیین میشد، مطابق اون قرارداد امکانات ویزا برشان میدادند و مدت یک سال یا دو سال یا سه سال در مقاید کمپانی میبودن و کار میکردن به اون معاشات که برای تعیین شده بودند و اجازه نداشتن که دیگه جای یا کار کنن و آزادی خود داشته باشن، چون امو داکومنت و اسناد و پاسپورتشان و ویزهشان همشان مطابق امو کمپانی که قرارداد کرده بودن کل از او قید میشد پیش امو کمپانی و یا نمیتونستن که دیگه جای سفر کنن و کار میکردن. و از امو جمله ما میکید امو جوانایی بودیم که البته از مشکلاتی که در افغانستان بود مهاجرت کردیم، همگی به خاطر یک زندگی بهتر.
در کدام شرایط محیطی شما در دبی کار کردین؟ در داخل ساختمان کار میکردین یا در بیرون از ساختمان در هوای آزاد؟ تعامل کارگرا با آب و هوای گرم کشور میزبان چطور بود و شما چند سال داشتین در وقت؟
تقریبا مدت ما یک سال ورموجا بودم و کارا فرق میکرد. زیادترین کارهای شاقه که بسیار خطرناک هم بوده و دشوار هم بوده، البته در هوای بسیار گرم که 100 درجه بود و 100 بالا بود، بسیار گرمی بود و حتی تلف میشد کارمندان، چون ساختمانی بود داخل آپارتمان نبود، ایسی و این چیزای کولر یا فر نبود. به مو خاطر به این مشکلات بسیاری از جوانای ما جان خود از دست میدادن، به خاطر که بسیار کار و فشار بود و گرمی شدید بود در دبی در ماه جون و جولای. اگه مشکلات زیادتر از نگاه جای بود، 15 نفر 20 نفر در یک اتاق، چون دیگه چاره نبود، کسی نمیتونه جای رفتن.
اگه در جریان کار یک صدمه فیزیکی، بیشتر شما اشاره کردین به کارگر میرسید، از جانب کمپانی استخدام کننده کدام کمک صورت میگرفت؟ اگه ای کمک بوده یا کدام بیمه وجود داشت چی بوده؟
نخیمه تو صاحب کار یک دکتر بود، یک مثل یک اتاق واره، کانتینر واره، یک ماینه خانه واره، یک چیز برای سر واره، امرجنسی برای فرست هد واره، سبانه میدید یا موبار میشد، یک جایش مشکست یا کدام خون میشد، یک کدام بدنش، یک جایش مقصد خطرناک یک ضربه میدید، امور تداوی میکردن.
به اساس تجارب کاری که شما در بیرون از کشور کسب کردین، چی گفتنی دارین که در بخش استخدام و حمایت از کارگرها در خارج از کشور در نظر گرفته شده؟ قرار است که رسمان گروپ های به خارج از کشور فرستاده شود، شما چی گفتنی دارین؟
به نظر ما همین امکاناتی که هر افغان یا هر جوانی که میخواهد سفر کنه به خاطر یک زندگی بهتر، آینده بهتر و کار کنن، کمپانی ها باید یک سهولت بسیار خوبه و نزد کارگرا میسر کنن، چی ساختمانی باشه، چی یک کمپانی موتورسازی باشه، یا هر کمپانی که باشه، هر شرکتی که باشه، باید یک زمینه را مساعد کنن برازیا که از یک اتاق صحیح باشن حداقل، یا معاش صحیح درست برازیا تعیین شوه، و یا فشار اوورتایم برشان باید داده نشه، چون اونجا ما کار میکردیم زیادتر سر ما اوورتایم کار میکرد و بسیار به یک پول کم برای ما پرداخت میکرد.
در مجموع گفتم میتونین که شما چی چیزای خوب کسب کردین با خود آوردین به عنوان یک کارگر؟
البته چیزای خوبه که ما کسب کردیم و تجربات ما بوده که در بین مردمایی بودیم که از کشورهای دیگه دنیا آمده بودن و انجینیرها بودن و ساختمان ها کار میکردن و با یک محیط خوب و با یک فرهنگ دیگه بلد میشدیم، همگی فکرشان روشن میشد و میفهمیدن که کار استاندارد چی رقم است، حقوق ما چقدر، ما باید چقدر کار کنیم، چقدر باید کار نکنیم. بسیار فایده بسیار بزرگ دارد، روشن میکنه فکر آدم کارگرای کسایی که در البته در افغانستان از کشورهای بسیار فقیر هستند، چون حقوق خود نمیفهمند، بلد نیستند، سرشان ظلم میباشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با وجود تقاضاهای گسترده مبنی بر نشر گزارشی که مداخله احتمالی روسیه را در روند دموکراسی بریتانیا مورد ارزیابی قرار داده است، حکومت بریتانیا نشر این گزارش را قبل از انتخابات عمومی در آن کشور رد کرده است، انتخاباتی که قرار است به تاریخ 12 دسامبر سال جاری برگزار شود. کمیته استخبارات و امنیت پارلمان بریتانیا این گزارش را چندین ماه قبل تکمیل کرده و رئیس این کمیته گفته است که گزارش آماده نشر می باشد. تحلیلگران می گویند که تأخیر نشر این گزارش شک و تردید را در مورد حزب حاکم محافظه‌کار افزایش خواهد داد و در نتیجه به ضرر این حزب تمام خواهد شد. جزئیات بیشتر این گزارش را از خالد مفتون می شنوید.
تمرکز این گزارش بر اتهاماتی است که متوجه مسکو می شود، به شمول مداخله احتمالی روسیه در انتخابات عمومی 2017 بریتانیا و همه‌پرسی 2016 میلادی آن کشور که بر اساس آن رای دهندگان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. این گزارش در ماه مارچ تکمیل گردید، اما حکومت بریتانیا نشر آن را تا پس از انتخابات دسامبر آن کشور به تعویق انداخته است. اندرو فاکسل تحلیلگر روسی در انجمن هنری جکسون میگوید که تأخیر این گزارش شک و تردید را به وجود می آورد.
در غیابت این گزارش به دلیل تأخیر در نشر آن شایعات و شک و تردید به وجود می آید.
این باند از مرکز پژوهشی مصوم به اصلاحات اروپایی به این باور است که یکی از شک و تردیدها ممکن رابطه احتمالی میان روسیه و حزب حاکم محافظه‌کار در بریتانیا باشد.
فکر میکنم احساس میشود که چیزی وجود دارد که حکومت احساس میکند که نشر این گزارش مایه شرمساری در بخش انتخابات بریتانیا خواهد شد. فکر میکنم که این وضعیت برای دموکراسی ما خطرناک است.
سوال عمده این است که چرا روسیه خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد؟ به باور آقای باند، مسکو میخواهد رقبای غربی خود را ضربه بزند. اما اعضای حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا ادعا می‌کنند که یافته‌های این گزارش به گونه‌ای نیست که مایه شرمساری برای آن کشور باشد. کریستوفر پینچر، مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، در مورد می‌گوید:
هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد که روسیه یا کرملین به طور موفقانه در روند انتخابات ما مداخله کرده باشد.
حکومت بریتانیا گفته است که این گزارش پس از بررسی مسائل امنیتی به نشر خواهد رسید. اما دامینیک گریف، رئیس کمیته استخبارات و امنیت پارلمان بریتانیا که این گزارش را نوشته است، میگوید که مشکل امنیتی نشر این گزارش نیز تکمیل شده است.
این چیزی بیشتر از سرکوب حقایق در برابر مردم بریتانیا و پارلمان نیست. این یک بی‌حرمتی به دموکراسی ما شمرده می شود.
گزارش های وجود دارد که نشان دهنده روابط میان حزب محافظه‌کار بریتانیا با کرملین می باشد. اندرو فاکسل، تحلیلگر روسی در انجمن هنری جکسون، در مورد چنین می گوید:
یک سازمانی که از حمایت کرملین برخوردار است در سال 2012 میلادی زیر نام دوستان محافظه‌کار روسیه ایجاد شد. این سازمان با کمک سفارت روسیه در لندن ایجاد شد. از آن به بعد واضح شده است که کارمندان آن ممکن است اعضای FSB یکی از شاخه های استخباراتی روسی باشند. اعضای این سازمان از حمایت شماری از اعضای حزب محافظه‌کار برخوردار شدند، اما چنین روابط و حمایت پس از آن از بین رفت که موجودیت چنین روابط از سوی کریس بریانت، یک عضو پارلمان از حزب کارگر، افشا شد.
بوریس جانسون، سرعظم کنونی بریتانیا، شک و تردیدهایی را رد کرده است که نشر این گزارش به ضرر حزب حاکم محافظه‌کار آن کشور تمام شود و گفته است که این گزارش پس از انتخابات ماه دسامبر نشر خواهد شد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. مقامات در منطقه کردستان عراق می گویند که در تلاش پیدا کردن نزدیک به 3000 ایزدی اند که گمان می رود پس از سالها اسارت در نزد جنگجویان گروه داعش هنوز هم زنده باشند. در ماهای اخیر 150 تن از آنان نجات یافتند که بسیاری از آنها کودکان خردسال می باشند که خاطرات کمی و یا هم هیچ خاطره قبل از گروه داعش را در ذهن ندارند. برگردان دری گزارش هیدر مورک، خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی مشنوید.
بیش از 5 سال می‌گذرد که اقلیت ایزیدی ها در شمال عراق مورد هدف نابودی توسط جنگجویان گروه داعش قرار گرفتند. مردان ایزیدی به قتل رسیدند. زنان و کودکان آنان را بوده شده و به عنوان برده نگهداری می شدن. اعضای خانواده ها یک جا را بوده می شدن و بعدا از هم جدا شده و کودکان آنان به خریداران مختلف فروخته می شدن. باسی یک خانم قبلی را بوده شده یزیدی است که مادر سه طفل نیز می باشد.
امیل مال بود، هاتن
ما در خانه بودیم که جنگجویان ما را محاصره کردند. آنان مردان را با خود بردند، زنان و کودکان را در خانه قید کردند. ما محاصره بودیم. ما فرار کردن نمی توانستیم.
زمانی که کودکان ما نجات داده شدند، آنان که بیش از 10 سال عمر داشتند، خاطرات مبهمی قبل از بردگی داشتند. اما زمانی که گروه داعش در ماه مارچ امسال در مستحکمترین سنگر خود شکست خورد، این کودکان از بردگی خود به هیچ کسی ذکر نکردند. مقامات به این باورند که شمار زیادی از مردم که تا حال ناپدید هستند در میان خانواده های داعش در کمپ ها زندگی می کنند و از کمک خواستند هراس دارند. حسین قادی یک افسر ربوده شده یزیدی است.
آنان برای 5 سال با گروه داعش در ترس زندگی کردند. بسیاری از آنان مورد آزار و اذیت جنسی، شکنجه و گرسنگی قرار گرفتند. آنان از گفتن این که یزیدی اند هراس دارند تا مبادا زنان گروه داعش که در کمپ زندگی میکنند با آنان آسیب برسانند. بسیاری ها گفتند که خانواده آنان همه هلاک شدند و اگر برگردند کشته میشوند.
کار کشف اجساد هزارها ایزیدی امسال آغاز شده است و در حالی که تلاش ها برای یافتن باقی افراد ناپدید شده ایزیدی جریان دارد، مقامات میگویند که برای این امر هیچ گونه معاونت بین المللی صورت نگرفته است و برای بیجا شدگان این اقلیت نیز هیچ امدادی انجام نیافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شهروندان هرات میگویند که حکومت در جلوگیری از فروش غیرقانونی دوا در این شهر ناتوان است. آنان میگویند که تداوم این روند و فروش دواهای عمدتاً غیر مجاز در جاده‌ها میتواند عواقب جبران ناپذیری را برای صحت افراد به دنبال داشته باشد. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر.
پیاده روهای شهر هرات این روزها مبدل به مکانی مناسب برای برپایی بساطهای کوچک دوافروشی شده است. در این بساطها عمدتاً دواهای مسکن و جنسی فروخته می شود که برای به دست آوردن شماری از آنها نیاز به نسخه دکتر است. شماری از شهروندان هرات فروش این دواها را به صحت افراد مضر دانسته و حکومت را در قبال جمع‌آوری آنان به بی‌توجهی متهم می کنند.
دوایی که رو بازار فروخته میشه غیر معیاریه، غیر صحیح. خواهش ما از دولت همینه که این بساطا و کسایی که دست فروشن و یا به دیگه جا این دوا رو میفروشن اینا را سطح شهر جمع کنه و به دواخانه ها انتقال بده که حداقل بشه که از لحاظ صحیح اونا رو ما کنترلی از طرف سطح عام داشته باشه.
خواهش ما از حکومت اینه که همین دوایی که در سطح شهر به کنار جاده هسته اینا رو جمع آوری کنه. کسایی است که معلومات نداره که تاریخ از اینا تیر یا نیا میگیره برای ساعت مضره.
دکتران معالج نیز میگویند که استفاده از این دواها باعث خواهد شد تا استفاده کنندگان با مسمومیت های دوایی و مشکلات کلیوی و قلبی مواجه شوند. دکتر بهنام فردیس استفاده این دواها را در بلند مدت اعتیاد آور میخواند. غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات نیز باز بودن سرحدات و نبود کنترل دقیق در بنادر را دلیل عمده ورود دوای بیکیفیت به بازارهای افغانستان به ویژه هرات بیان می کند. اما دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات میگوید که این اداره نیروی کافی برای مقابله با این موزل اجتماعی را ندارد و جمع آوری دست فروشان این نوع دواها از سطح شهر نیازمند همکاری نیروهای امنیتی است.
ما به این پدیده به صورت عملی به اندازه که لازم است نیروی انسانی کافی نداریم و این باید مانند دیگر پدیده‌های جرمی و خطاهایی که رخ می‌دهد توسط مقامات امنیتی، پلیس و شهروری بیشتر سر از اینا کار بشه. با وجود از این تیم بررسی از قوانین صحی این ماه به صورت هفتوار می‌آیند و اینا جمع می‌کنند و می‌برند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز می‌گوید که در تلاشند تا با راه اندازی یک برنامه مشترک بساط فروش دواهای بیکیفیت را از سطح این شهر جمع آوری کنند. همکنون 600 دواخانه و دست کم 90 کلینیک خصوصی مجهز به دوافروشی در سطح شهر هرات فعالیت می کنند که اداره صحت عامه این ولایت تنها 5 نفر را برای بررسی و نظارت از کارکرد آنها در اختیار دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک جشنواره بزرگ علمی در سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا برگزار شده که در آن کودکان از مواد اولیه چیزهایی را می ساختند. برگزار کنندگان این جشنواره می گویند رمز و راز پرورش کودکان مخترع این است که آنان را همواره تشویق کردند خودشان چیزهایی را بسازند. عارف یعقوبی در این مورد از کالیفرنیا گزارش می دهد.
هدف از برگزاری این جشنواره علمی تشویق خلاقیت و کارآفرینی در کودکان است. امیلی یک متخصص علوم اعصاب در سان فرانسیسکو است. او از پلاستیک یک جمجمه انسان ساخته و آن را در این جشنواره آورده تا برای کودکان نشان دهد که مغز انسان در موقع تصمیم گیری چگونه کار میکند. او به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت
این یک جمجمه انسان است. قسمت های مختلف این جمجمه نشان می دهد که مغز انسان در جریان تصمیم گیری چگونه کار می کند. ما این را ساخته ایم تا کودکان با ساختار مغز انسان از نزدیک آشنا شوند. وقتی از نزدیک آشنا شدند، تشویق می شوند که در آینده علم اعصاب بخوانند.
خانواده هایی که اینجا آمده معتقدند همین آشنایی های ابتدایی کودکان با پدیده های علمی ممکن است انگیزه بدیل آنها بکارد تا در آینده مخترعان بزرگ شوند. جاسوین پدر دو کودک چندین ساعت رانندگی کرده تا کودکانش را به این جشنواره برساند.
این یک برنامه بسیار خوب برای کودکان است. آنها واقعیت‌ها را از نزدیک می‌بینند و به جای دیدن پدیده‌های علمی در تلویزیون، شاید در آینده خود این کودکان بعضی چیزهایی را که می‌بینند بسازند. این جشنواره به خیلی از سوالات کودکان جواب می‌دهد و کنجکاوی آنان را تقویت می‌بخشد.
خانواده‌هایی که انتظار دارند فرزندانشان در آینده انجینر و محقق و مخترع شوند از دور و نزدیک به اینجا آمده تا با نمایش اشیا و پدیده‌ها در دنیای واقعی و سوال‌های کودکانشان جواب دهند. کودکانی که کنجکاوند و چپ و راست سوال می‌پرسند. برگزار کنندگان این جشنواره می‌گویند کودکان باید تشویق شوند که از تک پاره های چوب و کاغذ و آهن و پلاستیک یک چیزی بسازند. این کار سبب می شود که مهارت آنها در ساخت و اختراع پدیده ها بیشتر شود. جردن یکی از برگزار کنندگان این جشنواره به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت
چون این پروژه ها برای کودکان بسیار مهم است، چون آنان در حین بازی کردن چیزهای جدید را یاد میگیرند. می توانند اول چگونگی پدیده ها را تخیل کنند و بعد در دنیای واقعی بسازند. آنان یاد میگیرند چگونه خودشان یک چیز بسازند.
این جشنواره در منطقه سیلیکون ولی برگزار می شود، جایی که برخی از بزرگترین اختراعات جهان معاصر از جمله فیسبوک و گوگل و اپل حضور دارند. شاید مخترعان بزرگ فردا کودکانی است که از حالا ساختن چیزی را تمرین می کنند.
خب خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.